خیلی بخوام اشاره کنم بهش، ما سعی کردیم ظرفیت‌های گردشگری رو در کشور، مقاصد گردشگری رو تعریف کنیم. به طور مثال خب بعضی از استان‌های ما در کشورمون بسیار مقفول موندن، از سیستان و بلوچستان گرفته تا مثلا لرستان. خب ما خبرنگاران گردشگری باید سعی کنیم که توازن گردشگر در استان‌هامون رو برقرار کنیم، چه میخواد در حوزه کاریمون باشه، در حوزه فضای مجازی باشه، تا بتونیم کمک کنیم زیرساخت‌های گردشگری در اون استان‌ها توسعه پیدا کنه. همونطور که مشاغل زیادی در اونجا ایجاد میشه و مردم ما بتونن مقاصد گردشگری بیشتری رو بشناسن. یادم یک بار پلیس راهبر در ترافیک بکنم 10 ساعت 12 ساعته جاده چالوس بود که مردم داشتن میرفتن، مثلا کاش که مردم میتونستن این مسیر 6 ساعته رو میزدن میرفتن گیلان غرب، میرفتن کوکیله بوی رحمت، میرفتن یاسوج میدیدن. اما چرا مردم نمیرن؟ چون اونجا معرفی نشده، اونجا ظرفیت های اقامتی برای مردم فراهم نشده و وظیفه من خبرنگاره که توزیع محتوا کنم، بتونیم از طریق اسناد بالادستی پیگیری موضوعات گردشگری توسعه بدیم و مسئولان رو بکشونیم به پای میدان ببریم. خود من خبرنگار حوزه خبرگزاری صدا و سیما سعی میکنم در هر حوزه‌ای که هستش مسئول رو ببرم در بک‌گراند، در اون جایی که هستش، مثلا گردشگری دریایی میبرم همونجا میگم این مشکل ما در حوزه گردشگری دریایی چیه. شما خود مسئول شما خودتون هم یک جز ایرانی هستید، شما جز خانواده ایرانی هستید، شما باید این مشکلات این مسئله رو بدونید. در خدمتتون هستم.
بله دقیقا، حالا نکته خوبی خودتون اشاره کردین. ببینین حالا همه چیزم هتل نیست آخه الان.
نه بحث هتل نیست، اینو منظورم اینه
که نه متوجه فرمایش شما شدم. عرض من این بود که ببینین با این فرهنگ طبیعت‌گردی که این چند ساله خیلی خوب تو کشور داره رشد میکنه، اصلا تو این حوزه ما میتونیم به نظر من خیلی کار بکنیم که آقا شما میتونین یه چادر خیلی خوب بگیرین، برین با دوستاتون با خانوادهتون اصلا سه شب چهار شب کمپ بزنین توی جاهای مختلف. و خب شما هم میدونین ما کمبود هتل در کشور داریم، ولی این قضیه به نظر میاد که یه خلایی رو میتونه خیلی خوب پر بکنه. شما دیدین دیگه خارج از کشور خیلی از افراد هستن، زوجای جوون رو میبینین، اکیپای 20 نفره رو میبینین چادر زدن و مثلا یه هفته یه جا کم میکنن و این فرهنگش تازه تو مملکت انگار رونق گرفته. نظرتون تو این قضیه چیه؟ آیا واقعا
به طور مثال شمال کشور ما هتل ها زیادن، اما به طور مثال شما باشین این منطقه مثلا سمت ارومیه، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد عرد، ببینید شما اونجا برین بحث هتل نیست، حتی ما کمپ های اقامتی هم نداریم اونجا. خب کسی هستش، فقط ما به زوج های جوان نمیتونیم اشاره کنیم. بله یک زوج جوان میتونن یک کوله پشتی رو بردارن در یک مثلا یک حمل و نقل عمومی برن سفر. ما داریم در مورد خانواده ایرانی صحبت میکنیم، یک پدر خانواده میخواد خانواده رو ببره. همینطور که آقای زرقامی وزیر محترم گردشگری که اینقدر اشاره داشتن به سرویس های بهداشتی که حالا ببین واقعا برای خانواده مهمه. بحث آسایش خانواده هستش، ما مثلا مردم میخوان بیان نماز بخونن، میخوان یه استراحتی کنن، چقدر در مورد اقامت‌های راحتی که در استان‌ها در مکان‌هایی که بکر مانده و مردم نرفتن ببینن. به طور مثال کردستان ما چقدر مکان‌های زیبا هست. من دارم میگم اقامتگاه‌هایی که با قیمت مناسب، ما مسئولای ما میگم باید بیام پای کار، ما نمیگیم حتما باید حدود 5-4 ساعت ساخته بشه، میتونه اقامتگاه های عمومی با قیمت مناسب و تمیز در جاهای ساختش زیر ساختا فراهم بشه، مردم میرن.
مثل این هتل های بدن برکفست اصطلاحاً میگن خارج از ایران.
بله
که پول
بله
میگی فقط
میرن، مردم میرن چون اقامت نیستش. من خودم لرستان که رفته بودم مثلا دیدم این بسیار زیباه، مثلا اونجا میگفتن به اصطلاح کمپ های سوئیسی چوبی ساخته بشه. خب مردم نمیشناسن، خانوادش در دست نمیشه چادر یه شب دو شب، اقامتی باید فراهم بشه. بفهم
درسته. و میدونین یکی از چیزهای دیگه هم که خیلی خانم بیکپور هستش، حالا تو ایران تازه داره میاد، این ماشینای کمپر اصطلاحاً هستش که توش همه چی داره، سرویس بهداشتی داره، آشپزخونه داره. اینا هم البته قیمتاش الان انقدر گرون شده که واقعا هر کسی نمیتونه بخره. شما نگاه میکنید خارج از ایران قیمتا خیلی هم ارزونه که طرف اصلا میتونه بخره اینو، میذاره کنار خونش. دیدین دیگه این ماشینا رو دیگه، مسافرت میکنن این ور اون ور کشور و پره اینم به نظر من یه مقدار خلأه که حالا این ماشینا باید بیشتر ساخته بشه، در اختیار عموم خانوارها قرار بگیره با قیمت‌های پایین‌تر. حالا به نظر شما راهکارا چیه غیر از این ساخت هتل و مرکز اقامتی؟ آموزش و فرهنگ سازی به خود مردم هم لازم داره خبرنگار انجام بده که آقا مثلا فقط هم مرکز تاریخی و توریستی نیست، میتونی از اینجا لذت ببری، توی غذاهای متنوع بری. با مهمون قبلی من داشتم صحبت میکردم، ما در واقع منتقد غذا به عنوان خبرنگار جدی نداریم، برای همینه که تو شبکه‌های اجتماعی شما میبینین خیلی ها این حوزه رو دارن خلأش رو پر میکنن. نظرتون تو این قسمت چیه؟
ببین در مورد گردشگری خوراک، خب گردشگری خوراک مسئله هست که نه من فکر نمی‌کنم مقفول مونده باشه. من که توی این مدت حالا مثلا حالا استان‌های متعدد که حالا در جریانم این گردشگری خوراک، یک میز گردشگری خوراک در وزارت میراث فرهنگی در دولت 13 هم که بودش راه افتاد و خیلی هم تلاش کردم. ما الان رتبه غذاهای ما چند بارم مثلا بستنیامون، خوراکمون، نوشیدنیامون خیلی رتبه آورد توی گردشگری خوراک جهانی. و همینطور در همین تهران من فکر میدونم یک شخصی نامش الان خاطرم نیست شروع کرده داره غذاهای فراموش شده تهرانی رو داره دوباره بازیابی میکنه. ولی خب این همین مثلا مردم میخوان، بله سفر که میرن مثلا گردشگری خوراک رشت پارسال بین‌المللی شدش و خیلی اونجا حضور داشتن، اومدن غذاها رو دیدن. تنوع غذای گیلان ما در رشت بسیار زیاده،
خوشمزه از غذاهاشون.
بله بله خیلی زیاده. هر استان دوباره میتونه، ما میتونیم این وقتی که این برگزاری این غذاها که میشه خیلی مثلا ملموس‌تر برای من خبرنگار، خیلی ملموس‌تر برای مردم اینو روایت کنم، وقتی نشون بدم. خیلی تخصصی ببینید، ما باید هر حوزه گردشگری رو تخصصی بپردازیم. نمیتونیم در یک شاکله ببینیم بهش اشاره کنیم که بگیم مثلا این استان خوراک داره، این استان سوغات داره، مرکز تاریخی داره، نمیدونم طبیعت‌گردی داره. برای هر حوزه باید تخصصی کار کنیم که مردم بدونن که مثلا یه روزه پاشن به مثلا استان یک مثلا جشنواره داره، یا یک مثلا یه جای محلی هست که غذاهای خوشمزه ایرانی رو سرو میکنه که با خانواده برن لذت برن، هم طبیعتش، هم مثلا اون گشت خوراک در اون محله سنتی روستانشینی و آرامشی داشته باشن و برگردن شهرشون.
دقیقاً من با شما کاملا موافقم، تو این حوزه خیلی جای کار داریم. مرسی خانم بیکپور از حضورتون در برنامه، امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم از وجود شما.
این نکته ای من خواستم بگم که برای پایان صحبتامون، خب یاد کنیم از شهید رئیسی عزیز و آقای امیر عبداللهیان و شهدای حادثه ریاست جمهوری که اتفاق افتاد، شهد خدمت. دولت 13 هم دولت های غربی خیلی موفق بودن، دولت 13 هم اما به زعم خودشون بسیار موفق بودن برای اینکه لغو روابط با 28 کشور شد و خارجی هایی که الان میان ایران، چین، روسیه، خیلی بس اشتغالزایی که انجام شده. امیدوارم که دولت آقای دکتر پزشکیان اگر 1% صدای من رو میشنم، اینشاره که ادامه دهنده راه شهید هستن و ما همون خبرنگاران حوزه گردشگری هم کمک به سزایی داریم، انشالله که بتونیم برای ایران قوی، برای مقابله با ایران حراسی که در جهان اتفاق میفته، ایران ما ظرفیت چند برابری کشورهای همسایه داره، انشالله که بتونیم موفق باشیم.
ممنونم یادشو گرامی، متشکرم از حضورتون در برنامه. خدا نگهدار.
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، سامانه یه پیام کوتاه برنامه 30,000-36-37.
دقیقه هایی با جهانگرد. قناری آواز میخونه و با صدای آوازش ما رو یاد طبیعت میندازه. البته یه جای دیگه هم هست که وقتی صحبت از قناری میشه ناخودآگاه اسمش تو ذهن ما نقش میبنده: جزایر قناری. این جزایر در جنوبی ترین قسمت کشور اسپانیا واقع شده. البته اشتباه نکنید، هدف من صحبت از جزایر قناری نیست، بلکه صحبت از کشوریه که این جزایر در اونجا قرار دارن، اسپانیا. موسیقی، معماری و فوتبال، سه جزء جدا نشدنی کشور اسپانیا با شادی جدایی ناپذیر از مردمانش.
فرصت برای اسپانیا، گل توی دروازه، یامال میسازه و این بازیکن میزنه.
سفر به کشور اسپانیا برای ما مملو از تصاویر ذهنیه که در پس خاطراتش جاذبه های طبیعی و تاریخی شگفت‌انگیزی رو ثبت کرده، اما برای کشور اسپانیا و مردمانش مسیری است طی شده تا صنعت، صنعتی مملو از درآمد، صنعتی به نام گردشگری. اصلی ترین فعالیت اقتصادی کشور اسپانیا در حوزه گردشگری در دهه 1950 آغاز شد و در دهه های 1970 و 1980 به اوج خودش رسید و پس از آن به صورت پیوسته رشد کرد. درآمد این کشور از صنعت گردشگری در سال 2011 به مبلغ 160 میلیارد یورو رسید. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده درآمد این کشور از ورود گردشگران و توریست ها به دست میاد. افزایش درآمد اقتصادی و ایجاد مشاغل محلی تنها بخشی از مزیت‌های صنعت گردشگری در کشور اسپانیا است. وجود حمل و نقل هوایی و زمینی و دریایی در این کشور هزینه‌های سفر را به طور کلی کاهش داده. همچنین اسپانیا یکی از قوی‌ترین کشورهای ارائه دهنده خدمات ویلاهای لوکس و مراکز ویژه برای گردشگرانه و این راه درآمد برای صاحبان املاک به منبع اصلی درآمد تبدیل شده که به معنی تأثیر توریسم در اقتصاد اسپانیا است. صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برای اشتغالزایی در این کشور برخورداره و در سال 2018 سبب ایجاد 100 هزار موقعیت شغلی جدید در این حوزه شده. آقایون و خانم ها، توجه شما رو به اعداد و ارقام ذکر شده با تکرار آنها جلب می کنم. 160 میلیارد یورو و 100 هزار موقعیت شغلی. دست کم نگیرید این مسیر سفر تا صنعت رو.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
خب خیلی ممنون که با ما هستین. در خدمت مهمون آخر برنامه جناب آقای دکتر ناصر رضایی، مدیر پژوهشکده گردشگری وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام جناب آقای همایون، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگانتون هر کجای ایران و جهان هستم.
متشکرم آقای دکتر، منم خدمت شما صبح بخیر عرض می‌کنم. آقای دکتر، همونطور که در جریان هستیم، برنامه امروز ما مشخصا راجع به نقش مدیا، خبرنگارها و صنعت در واقع ژورنالیسم هست، راجع به صنعت گردشگری و ارتباط بین اینا. با دو تا مهمان قبلی برای من صحبتایو کردم. به عنوان اولین سوال از خدمت شما میخوام اینو بپرسم، اصلا ما در واقع تراول ژورنالیسم یا خبرنگاری گردشگری چی باید تعریف کنیم؟ بخش زیادی از خبرنگارا خب میدونین تو حوزه عکاسی وارد شدن، بخش زیادیشون میرن ریویو های غذاها رو انجام میدن، بخش زیادیشون میرن از داستان‌های سفراشون توی شبکه‌های اجتماعی می‌ذارن. به کدوم بخش ما می‌تونیم بگیم خبرنگار گردشگری؟ از اینجا با هم شروع کنیم بحث رو و در خدمتتون خواهم بود.
ببینید، نقش خبر و خبرنگار، من تبریک به خبرنگار هم از خوب گذشته، ولی به هر حال چون جزء شغل‌های پرخطر هم هست ضمناً،
درسته،
نقششون بسیار اساسیه اتفاقاً، و اطلاع رسانی و بعد هم روایتگری به خصوص توی حوزه گردشگری خیلی خیلی مهمه. اینایی که فرمودید بخش کوچیکی از حوزه گردشگریه، یعنی خبرنگارها و خبررسانی میتونند و میتواند به گونه‌ای باشه که برای توسعه گردشگری و ایجاد ذهنیت در افراد برای بازدید از مکان‌های گردشگری نقش بسیار بسیار موثری داشته باشن. به همین خاطر هیچ محدودیتی نیست، همونجور که خود گردشگری بسیار گسترده است و شاخه‌های مختلف داره و میشه به جورهای مختلفی تعریف بشه، این قسمت هم برای خبررسانی خب خیلی خیلی مهم هست. ضمن این که میخوام خدمتتون عرض بکنم که دنیای امروز که دنیای ارتباطات هست، نقش خبرنگار رو خیلی پررنگ‌تر میکنه. هرچند که خوب در گذشته هم این خبررسانی و اطلاع‌رسانی و به خصوص بحث روایتگری که ما توی گردشگری کشورمون توی این قسمت متاسفانه خیلی ضعیف هست، میتونه توسط کسانی که تخصصی توی این حوزه دارن کار میکنن و تخصص دارن و میدونن و میتونن چه شکلی و کجا و به چه زمانی در واقع خبر رو به هر شکلی، حالا تصویری، متنی، متحرک یا ثابت، هر جوری به مشتری که در واقع اینجا ما هدفمون و نظرمون گردشگر هست انتقال بدن و اونو تحریک بکنن برای اینکه بیاد یک فضایی رو ببینه.
دقیقاً درسته. و آقای دکتر نظرتون راجع به این موضوع که الان میخوام خدمتتون عرض کنم چیه؟ من فکر میکنم ما یه پرشی رو انجام دادیم تو صنعت خبرنگاری گردشگری که خب دنیا این مسیر رو رفت. مثلا من یادمه مجلات مختلفی تو صنعت گردشگری چاپ میشد خارج از ایران، آرا ترافل پلاس بود اسمش، یه سری دیگه هم بودن، و الان خب رفتم به سمت دیگه وبسایت ها. ما این مجلات و اینا رو خب نداشتیم تو صنعت گردشگری، ولی یهو رفتیم تو شبکه‌های اجتماعی ریویو های مختلف، کامنت های مختلف و گذاشتن پست های مختلف از مراکز گردشگریمون. آیا به نظر شما هنوزم لازمه داشتن مجله خیلی ترتمیز مرتبی راجع به صنعت گردشگری جاهای مختلف رو معرفی کنه، قیمت ها رو بذاره با ریز اطلاعات که مردم ورق بزنن، یا نه دیگه از این گذشته و دیگه ما نباید تو این حوزه وارد شیم؟
من واقعیتش عقیده خودم، چون علاقه من به کتاب هستم، این هست که بودن اینها خالی از لطف نیست. اما واقعیت قضیه اینه که شما مثلا با یک کیور کد حالا الان هوشمند، نه اون چیزهایی که الان روی کارت ها و روی کتاب ها و جاهای مختلف هست،
بله،
میتونی با یک کیور کد کلی اطلاعات رو حتی به صورت آنلاین از مسائل و جاهای مختلف بگیرید. بعد هم با توجه به انقلابی که در ارتباطات اتفاق افتاده و اینکه همه ما بالاخره از کوچیک تا بزرگ یه دستگاهی دستمون هست، حالا موبایل، تبلت، حتی با لپتاپ، میتونیم خیلی از جاهایی رو که میخوایم و خیلی از کتاب، خیلی از اطلاعاتی رو که میخوایم کسب بکنیم. اینه که حضور فیزیکی اینها ممکنه خیلی لازم نباشه، اما خب نمیشه هم نفی کرد. یعنی یه جاهایی لازمه برای آرشیو کردن که به صورت فیزیکی داشته باشیم اونها باشن، هرچند که توی ایران هم داشتیم، البته من نمیخوام اسم بیارم که تبریک نشه، ولی خب داشتیم مجلاتی که تو این حوزه کار کردند و نشریاتی که این اطلاعات رو دادند. و توی دنیا همجوری که شما فرمودید، مثلا نشنال جیوگرافیک خیلی قبل از همه اینها، علاوه بر بعد علمی که داره، ولی یه بخش عمده‌اش هم بحث معرفی فضاهای گردشگری و جاذبه‌های متنوع اون بوده.
دقیقاً
اینه که ما دقیقاً الان چاره‌ای نداریم که بریم سراغ هوش مصنوعی، حتی و فراتر از اون بحث اپلیکیشنی بریم سراغ سکوهای اطلاعاتی که الان وجود داره که داره اطلاعات رو جابجا میکنه. و عرض کردم اول عرایزم که اون بحث کیو آر کد های هوشمند هم خب خیلی بیشتر از هر چیزی میتونه اون اطلاعات.
دقیقاً. و آقای دکتر جنابعالی مدیر پژوهشکده هستین، قطعا آمار و مطالعات و دیتای راجع به این قضیه دارین توی ریسرچ هایی که انجام دادین. آقای به نظر شما گردشگری در کشور داره سمت و سوی دیگه ای پیدا میکنه؟ یعنی میره به سمت مثلا فکر میکنین طبیعت گردی بیشتر، آیا داره میره به سمت کمپو نمیدونم این جور چیزا؟ من با مهمون قبلی راجع به این صحبت کردم، این ماشین های کمپر رو خب ما در کشور نداشتیم هیچ وقت. الان همه جای دنیا شما میبینین یه زوج، یه خانواده ای سوار این ماشینا میشه، از این ور دنیا میره اون ور دنیا، اصلا بحث هتل مطرح نمیشه چون ماشین خودشه و قیمت های خیلی قابل دسترسی هم هست. آیا صنعت گردشگری ما به این سمت داره میره یا هنوز اون در واقع مدل سنتی باقی مونده؟ نظرتون تو این قسمت چیه؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که من همه جا اینو گفتم، باز هم میگم و شاید خیلی از دوستان رو بهش واقعیتش اعتقاد نداشته باشن یا علاقه نداشته باشن، ولی گردشگری تو هیچ وقت اولویت نبوده تو ایران. یه مقدار از این بابت ما عقبیم، اما یک رویکرد مثبت تو این 10 ساله اخیر حتی اکثر نسبت به این موضوع شکل گرفته. حالا جای بحثش اینجا نیست که میخوام دلایل علمیش رو عنوان بکنم خدمت که چرا این عرایزم رو گفتم خدمت جناب علی. اینی که جناب آقای همایون، من فکر میکنم که اتفاقا همین رویکرده باعث شده که رفتن و جریان گردشگری به سوی بهبودی رو ما شاهد باشیم. به همین خاطر هر الگویی که توی دنیا معمولا دنبال میشه، اینجا با توجه بهشون گردشگری به اقتصاد ارتباط مستقیم داره که بیاد توی سبد خانوار قرار بگیره، معمولا اون رو هم اینجا تکرار میکنیم. یعنی شما بینید از بکپکرها که توی دنیا رو افتاد، ما که مفتش نبودیم،
درسته،
تا همه انواع دیگرش رو خب داریم هی تمرین رو تکرار میکنیم توی کشور. و من به آینده خیلی امیدوارم، یعنی همین روی کرده مثبت باعث میشه که انشالله شرایط جهانی هم شرایط مطلوبی باشه، چون واقعیت رو هم باید گفت، ما خیلی از جریان ها دست خودمون نیست، یعنی اون ور آب و ور علیه ما خیلی تبریز منفی میشه و باید این تصویر رو اتفاقا با گردشگری اصلاحش بکنه.
دقیقا. و یه خاطرم خدمتون بگم، من مزید مثلا 25-6 سال 30 سال پیش به خاطر پروژه هی قش میرفتم و میامدم، خیلی منطقه محرومی بود و الان آقای دکتر من این عکس‌ها رو که نگاه میکنم مثلا فوق‌العاده شده یه انگار قطب گردشگری قش و هرمز و اون جزیرهایی که خیلی مناطق محروم بودن. و من واقعا فکر کنم اینجا نقش شبکه‌های اجتماعی نباید کم بگیریم که اینا باعث شدن اصلا یه همچین گرایشی پیدا بشه که خیلی از جوان‌ها و خانواده‌ها برن اونجاها و ببینن و اصلا شوکه میشن که چه سواحل زیبای بکری ما داریم تو اون مناطق. در ادامه فرمایش شما دارم عرض میکنم اینو و فکر میکنین آیا این اتفاق میتونه پررنگ‌تر بشه؟ مراکزی که خیلی‌ها نمیدونستن، اصلا اسمش رو نشنیده بودن و این تنوع نسلی، نسل جدید شاید داره اینو رقم میزنه. نظرتون روی این قسمت چیه؟
من کاملا با فرمایش شما موافقم، من اینو درست میفرمایید. یعنی یک همین روند روبه رشدی که با این گرایش نسبت به گردشگری که شکل گرفته باعث شده که خب شرایط متفاوت بشه، ضمن اینکه خب اصلا نسل جدید خب نسل متفاوتی، یعنی حالا نسل زد بهشون میگن، وای میگن نسل جدیدی که به هر حال دارن رومیان و متفاوتن، نگرشون نسبت نسل ما خب خیلی فرق میکنه. ولی یه بحثی که هست رو باید اومدن، خواهشی که دارم اینه که فرمودی جزایر رو واقعا به عنوان مزیت‌های رقابتی ما اینها خیلی خیلی ارزشمندن.
درست.
همه جای کشور، یعنی شما وقتی که توانهای محیطی ایران رو مطالعه می‌فرمایید می‌بینید که ما چقدر توانمندیم. یعنی تنها کشوری که تو این توانها مثلا صنایع دستی، ما بعد از هند رتبه دوم رو داریم، اما جایگاهمون به لحاظ کیفی و بعد اون اعتبار صنایع دستی رتبه یک هست. ببینید من خدمتتون عرض بکنم که کاش گردشگریمون با برنامه، نه با احساس، نه با موج رشد پیدا بکنه. همون جزایری که شما فرمودید، من همیشه این رو میگم، مردم بومی اونجا یک زندگی معیشتی برای خودشون داشتن، زندگی میکردن. ما وقتی اونجا رو منطقه آزاد اعلام میکنیم، منطقه گردشگری اعلام میکنیم بدون توجه به مردم بومی و محلی، بار سنگین زندگی که متحول شده روی مردم بومی و محلی میاد، چون اونها دخالتی تو این توسعه ندارن و بعد زندگیشون بسیار سخت و پیچیده میشه. این رو ما توی کیش هم داریم.
درسته. البته آیه دکتر، بعضی ها لحاظ مالی هم خیلی وضعشون الحمدلله خوب شد، یعنی مثلا حالت بومگردی و اقامتگاه اجاره‌ای که همون بومیای مناطق گذاشتن، من توی عکس‌ها می‌دیدم باعث بالا رفتن سطح اقتصادیشون هم شده، یعنی مثبت هم بوده براشون.
دقیقاً. ببینید میگم این با برنامه که باشه به خودشون، مردم محلی رو، من عرضم همین بود،
دقیقاً
مردم محلی رو دخالت بدیم در امور. این وضعیت توی کیش خیلی وحشتناکه، ولی توی قشم تا حدودی همش که شما فرمودید به نسبت بهتره. با برنامه بریم، یعنی گردشگری برنامه‌ریزی شده به مراتب از گردشگری انبوه بهتره. ما اگر دنبال اقتصاد هم باشیم، چرا که ببینید گردشگری فقر زداست، من این رو همه جا گفتم باز هم میگم، برای اینکه گردشگری تو لایه‌های پایین جامعه نفوذ و رسوخ میکنه و درآمد توزیع میشه تو لایه‌های پایین، بعد میاد بالا.
درسته.
ببینید ما اگر با برنامه این رو پیش ببریم، اتفاقا باعث میشیم که اون مردمی که یک زندگی اصلا معیشتی ساده ای رو مثلا از دریا یا کشاورزی محدودشون داشتن، حالا با یک اقامتگاه بومگردی که مال خودشه، ما بهش وام دادیم و تشویقش کردیم، آموزشش دادیم، از اون چندین برابر این موضوع داره پول در میاره.
دقیقاً. درسته. و آقای دکتر به عنوان بخش آخر برنامه مپس که می‌خواستم صحبت کنم اینه، ببینید خب شما که استاد بنده هستی، مستظر هستی، ما الان یه بخشی به نام سستینبل توریسم یا گردشگری توسعه پایدار داریم، بسیار داره توی دنیا روش فکر میشه، کار میشه. من برای برنامه امروز نگاه می‌کردم، کوپنهاگ یه دانمارک طرح فوق‌العاده‌ای گذاشته برای توریستایی که میان و مثلا تو خیابون آشغالا رو جمع می‌کنن، یا مثلا میان از محصولات بازیافتی استفاده میکنن و از این طریق میان یه سری بلیتا میگیرن، بلیت ورودی موزه و اینا مجانی و خیلی اصطلاحا اکوفرندلی داره میره جلو و رفتارهای توسعه پایدار داره رقم میزنه توی کشور. خب مستظر هستیم، ما هم متاسفانه در بعضی از مناطق توریستی خود من به کرات دیدم که ما زباله ها رو میریزن روی زمین، متاسفانه جمع نمیکنیم. نظرتون راجع به این قضیه چیه؟ آیا ایران به سمت در واقع فرهنگ سازی گردشگری توسعه پایدار رفته یا نه هنوز ما جای کار داریم؟
نه، جای کار خیلی زیاد.
آها.
جای کار خیلی
خب زیاد. از این عوامل انگیزشی میشه استفاده کرد، کاری که دانمارک کرده، ما جایزه بدیم به مردم، پول بدیم، بلیتاشون رو مجانی کنیم اگه آشغالا رو جمع کنن، کمک کنن به حیوانات و اینا، یا نه به نظرتون؟
100%. ببینید ما همه چیز رو به تربیت و آموزش برمیگردونیم. شما باید از پایه، من همیشه اینو گفتم که ما باید از پایه، از همون ابتدایی شروع بکنیم به آموزش بچه ها که اینها از اون زمان توشون نهادینه بشه و بیان بالا، عشق به طبیعت رو داشته باشن، عشق به فرهنگشون رو داشته باشن. ما متاسفانه تو این زمینه خیلی کم کار کرد و لطماتش هم داریم میبینیم. و بعد هم خب اینی که متفاوته دیگه، باز هم میگم شما الان توسعه پایدار رو فرمودید، میدونید که اصلا تو تعریف جدیدی که از توسعه پایدار میشه میگه که توسعه پایدار اونیه که محور و مبناش جامعه محلی و بومی باشه. ما از جامعه محلی و بومی باید شروع بکنیم. با گردشگری این کار رو میشه کرد و بعد هم گردشگری میتونه توسعه فرهنگ هم بده. اوایل فرمایشاتتون فرمودید که کدوم نوع از گردشگری تو ایران توسعه پیدا کرده یا میکنه. ما همه انواع گردشگری رو میتونیم تو کشورمون داشته باشیم، به جز اونهایی که خب حلال نیست، اونا دیگه خب خارج از عرفت، خیلی از کشورهای اسلامی هم سراغ اونها نمیرن، ولی بقیه موارد تو کشور ما توانش هست به صورت بالقوه. اینه که این مباحث هم برمیگرده به فرهنگ سازی،
درسته،
و بعد مشوق ها 100% موثره. یعنی با برنامه شما اگر ماسال تشریف برده باشید میبینید که اونجا رو، من از خب 2-3 سال پیش بود رفتم، نمیدونم حالا تمدید کردن با اون شرکت یا نه،
درسته،
یه کسی اومده اونجا رو اجاره کرده که من اینجا رو داشته باشم. شما از ابتدا تا اون انتهایی که میرید که اون هتل رو زدن به نابجا، البته میبینید که حتی یه تای سیگار که هیچ چیز اضافه هم اصلا تو مسیری نیست، یعنی آدم واقعا فکر میکنه اینجا
جالبه. آقای دکتر رضایی خیلی ممنون، ما این بحث جالب و اجازه بدین توی برنامه مفصل خدمتتون باشیم، توسعه پایدار گردشگری. واقعا ممنونم از حضورتون در این برنامه و خیلی استفاده کردم شخصا. متشکرم، روز خیلی خوبی داشته باشین.
پایدار باشین.
متشکرم. خب دوستان عزیز، همراهای برنامه از سفر تا صنعت به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم روز بسیار خوبی رو داشته باشین و مواظب باشین که گرمازده نشین. خداحافظ.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست.